بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، در دعای عرض شود که 23 دعای عافیت رسیدیم به قسمتی و خدمتتون توضیح عرض کردم که عافیت در دنیا هم هست، در آخرت هم هست، هر کدوم مناسب خودشونه. خدمت مبارکتون گفتم که یکی از علما اصرار داشت بر این که عافیت فقط مال آخرته، ندیده بود اینا رو. حالا آدم بزرگی بود و محترمی بود، ولی معلوم میشه این قسمت را ندیده بوده. خب ما مرتب داریم در دعاها که عافیت دنیا و آخرت، منتها هر کدوم به نسبت خودشه، مناسب خودشه. خب عزیز من، عافیت دنیا عبارت از سلامت در دنیا، آدم قصه نداشته باشه، مزاحمی نداشته باشه، نمیدونم آبروش حفظ بشه، نیان در خونش، بچه خدای نکرده راه انحراف نره. خب خیلی مستقا داره عافیت، که خیلی مهمه. یعنی عافیت به معنای عامش هم شامل دنیا و آخرت میشه. منتها حالا آخرت، در آخرت عذاب الهی رو نبینه، در امن از عذاب الهی باشد، و اونطور که در قرآن خوندید احوال قیامت، احوال اینجا هید و چشمی ها، حتما شما که اهل فضل میدونین احوالی که میگیم اون نیست. احوال قیامت همون با هید و چشمی، اون هول های قیامت و اون فزع هایی که در قیامت میشه. علی کل حال عافیت در دنیا ولی به معنای خودشه. و خب شما میبینید که یه وقت هست دشمنان خدا حتی با راحتی با سلامت زندگی میکنه، عافیت رو دارن ولی عافیت اون طرف رو نداره. یه وقت ما مسلمان ها عافیت این را مقدمه عافیت آخرت قرار میدیم، یعنی اینجا از نعمت های خدا استفاده میکنیم، از فرصت ها استفاده میکنیم، کارهای خوب انجام میدیم، ذخیره اون طرف میشه. و شما خوندم براتون در خیلی وقت پیش که جدا این موعظه امیرالمومنین برای جهانیان کافیه، که گفتم خدمتتون تو نهج البلاغه دارد که میفرمد فعملو والاحوال هادئه. ببینید چقدر جمله بزرگی است. خدایا عمل کنید، کار خیر بکنید. در این واو حالیه است، والاحوال هادئه یعنی الان که اوضاع آرامه، هدوء و هید چشمی به معنی آرامش. اون هدوء رو نمیگه. ببین هدوء با هی حتی اون چیزی که برای شطور میخونن، شنید یا نه؟ اون هدو با هی دو چشمی، حالا اب نداره برای حرف خودم یه حاشیه بزنم، یادتون نره حاشیه، چون من حاشیه نزنم نمیشه افت در اصلا برم. بله، هدو با هی دو چشمی به معنای آرامشه. به معنای حتی عرض شود که همون هدو که برای شطور میخونن که خوشش میاد و را میره، حتی هدو هم شطور هم موسیقی را میفهمه. بالاخره دیگه خودمونیم دیگه، اینجا این کسی نیست. حالا برای اینکه اینجا قدر این خانم هم در دنیا معلوم بشه، ببینید پیغمبر چه احترام بر شما قائل بوده. یه روایت شیخ طوسی نقل کرده که یه هدو خان خیلی مهمی بود. هدو همون با هی حتی گفتم، اون هی حوض باشه نهاشی است. اون هدو خان اومد یه هدوی را شروع کرد که این قطار شطور یه دفعه به هم خورد، شطورای گردن به گردن شدن، اصلا دیگه داشتن میرخصیدن که آخر حضرت بهش فرمود، وقت زنات کجابه بودن، این برای شما خانما خیلی مهمه، تو رو خدا اینو یادگار داشت، پیغمبر داشته باشید و از پیغمبر تشکر کنید و قدر خودتون بدونید. آره من از اونا نیستم بیام بگم خانم ها در اجتماع چنین چنان، ما حقایق رو میگیم، مشاعر خانم خوب، آقا خوبه، روز زن روز مرد، با این کار ندارم من. خلاصه دیگه شطورا به هم رفتن، زنا تو کجاوه بودن، حضرت به اون هدو خان گفت رفقن بالقواریر، به شما زنا بود، یعنی به این شیشه ها رحم کنید، نه شیشه هم بابا، شما پیغمبر فرموده با اینا اینطور رفتار کن، خانم ها بیتاقت هم باید خوش اخلاق باشیم تو خونه ها، یادتون باشه غضبتون گرفت یاد این جمله بیافت، رفقن بالقواریر، یعنی با این شیشه ها رفق بکنید، آرام چیز مدارا کنید، خلاصه ملاحظه شون کنید، خلاصه ملاحظه. حالا این حاشیه تمام شد، اومدیم در این که هدو بهی دو چشمی، گفتم یعنی چی؟ یعنی آرامش. ها حالا اومدیم سر این که عافیت دنیا را مقدمه عافیت آخرت قرار بدیم. این است آقا قربونت برم، یه وقت میری در منزل میبینی که عافیت داری، خدا به حق امام زمان علیه السلام عافیتمون رو نگیره. خب آقا در واکدی رفته نشستن بچه ها، خانم الحمدلله عافیت، خبری نیست، خوبه، اوضاع آرامه. میفرد فعملو والاحوال هادئه، این امیرالمومنین هادئه این هدو این آرامش، عمل کنید تا این اوضاع، وقتی که اوضاع آرامه، آقا حالا که آرام الحمدلله میتونی یک کاری بکنی، یه تلفنی بزنی، یه چیزی بنویسی، یه کاری بکنی. فعملوا والاحوال هادئه والاقلام جاریه، این هر دوش واو حالیه است، یعنی عمل کنید در حالی که اوضاع آرامه و عمل کنید در حالی که قلم ها جاریه، می نویسن. اگه این کارا ما نکنیم دیگه بمیریم، قلم ها تعطیل میشه، قلمی در کار نیست، الان تا قلم داره می نویسه، یه تلفن بزنی، یک گرهی باز کنی نوشته میشه، یه تبسم برای کسی بکنی نوشته میشه. خیلی خوب، ولی احوال هادئه با هیه چی گفتم؟ دو چشمی. خب ولی اقلام جاریه، این چیه؟ این عافیت دنیا را مقدم قرار دادن برای عافیت آخرت هست. و الا الان اینجا عافیت داشته باشیم، عافیت داریم، عافیت دنیا را برای چی قرار میده؟ مقدمه چی؟ آقا بیا یه دست بازی کنیم. حالا من مخالف ورزش نیستم، بله یه چیزایی هست که واقعا از حد میگذره، گاهی وقتا از حد میگذره، هر چی از حد بگذره خوب نیست. آقا بیدن فلان قصرم بگیم، صبح شد خیلی خوب، یه چیزو خوردیم، نفس کشیدیم، عافیت، اما چی شد؟ مقدمه هیچی نشد، صبح دست خالی هستیم، بسم ممازا ها؟ ولی یه وقت هست که نه، این مقدمه عافیت قرار میدی، عافیت دنیا را مقدمه عافیت. البته این منافات با تفریح و ورزش و مسافرت اینا هم نداره، اینا هم جزء چیزایی است که باید باشه. شما همونطور که قضا میل میفرمایین آب می نوشین، مسافرت رفتن هم این همینه، با سفر هم بری، گردش هم بری، انشالله مادامی که انشالله تعالی مرتکب گناه نشویم، ورزش گردش همه اینا خوبه. الان مختصر صبر کنید، الان میاد اینجا خواهم گفت انشالله. پس خیلی خوب رسیدیم به اینجا که از خدا عافیت میخواد، منتها تکرار میکنه حضرت عافیت رو. شارح محترم رضوان الله علیه اینجا گفته، براتون خوندم، که میگه اولا به خاطر اهمیت عافیت، ثانیا میفرماید که و یحتمل تخصیص و کل لفظ منها به معنا، ممکنه هر عافیتی به معنی خاصی باشه. آقا عقدنی به عافیتک، یعنی فقیر نباشم، چون خود فقرم ضد عافیته. آقا و هبلی عافیتک، یعنی محتاج به هبه دیگری نباشم. توجه فرمودید؟ آقا هر کدوم از این یه معنا، خود عدم احتیاج عافیته. اگر احتیاج بود برطرف شد، اونم عافیته. حالا بقیه شو براتون بخونم. وَمْنُنْ عَلَيَّ بِالصِّحَّةِ وَالْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ فِي دِينِي وَبَدَنِي وَالْبَصِيرَةِ فِي قَلْبِي وَالنَّفَاذِ فِي أُمُورِي وَالْخَشْيَةِ لَكَ وَالْخَوْفِ مِنْكَ وَالْقُوَّةِ عَلَى مَا أَمَرْتَنِي بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ وَالْإِجْتِنَابِ لِمَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ. تا اینجا بیشتر نیست. اینو دقت بفرمایید که الان اینجا تمام اینا ما با کسره خوندیم، مجرور خوندیم. چرا؟ چون عطف میشه به کلمه صحت. ببین وَمْنُنْ عَلَيَّ بِالصِّحَّةِ دیگه بقیه همه مکسور و مجرور تا آخر. حالا ترجمه میکنم براتون انشالله. خدا عرض میکند که پروردگارا بر من منت بگذار، احسان کن. با چی؟ با این چه صحیح باشم، سالم باشم، تندرست باشم، صحت داشته باشم، امن داشته باشم. این امن خیلی مهمه که انسان در امن باشه. نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. دو نعمت مجهوله، یکی صحته یکی امنیت. خدا انشالله این دو نعمت رو از ما نگیره انشالله. بله بر من احسان کن به صحت و امن. حالا امن مراتب داری، امن شخصی، امن اجتماعی همه. و سلامت فی دینی، که در دینم هم سالم باشم، در تدینم هم سالم باشه. یه وقت میبینید یه نفر بدنش سالمه، دینش سالم نیست، اصلا از دین چیزی نمیدونه. توجه فرمایید. یه وقتی من در جوانی سفر اولم بود به مکه، جوان بودم، باور کن 21 سال، چند سالش درست یادم، خیلی بر جوان بودم. خلاصه یه هم اتاقی پیدا کرده بودم که پیرمردی بود، خیلی محترم. خیلی وقتا هم بنده خدا از شخصیت خودش برای من صحبت میکرد. مثلا می نشستیم، می گفت بله من مثلا در اونجا که هستم شبا معمولا یه دو سه نفری خونمون هستن، مثلا یعنی من هر شب خونمون شلوغم هست بگم. بعد خلاصه یعنی مثلا من وضعم خوبه. تا وقت فرصتی پیدا میکرد شاید اینطور بود، از شخصیت خودش صحبت میکرد و از موقعیت خودش در اجتماع. از یا اینجوری هم دیگه. آره دیروز فلان کس اومد مثلا به من اینجوری گفت و فلان و کارش درست کردم و اون یکی آمد و هیچ. خلاصه آقا رفتیم وضو بگیریم. اون زمان محل وضو الان خیلی عالی شده، من شنیدم نرفتم، چون من همون وقتی که میرفتم هنوز درست نشده بود. اما تو منا خیلی جل و خاک و این حرفا بود، بعدها درست شده. خلاصه آقا یه ظرف آب آوردیم که با این پیرمرد وضو بگیریم. دیدم این حتی وضو بلد نیست، آمده خانه خدا و وضو بلد نیست. با ویلا ها چی کردید؟ الفبای اسلام دیگه. ببینید سرش مست میکشید، از اون آب یه خورده میریخت اون دستش، مست پا میکشید، دوباره به این دستش آب میریخت، مست پا میکشید. چون این آب مست باید چیز از باقی مونده آب وضو باشه. بعد اون وقت چی دیگه؟ وقت الهازا تفعلالا. این طواف واجب در مکه مثل نمازه، یعنی مشروط است به طهارت بدن از بله، یعنی مشروط است به طهارت انسان به قول فقها از حدث و خبث، و هر دوتاش دیگه میدونید که حدث مثل خوابیدن و مثل کارهایی که انسان را محتاج میکند به وضو و غسل به میگن حدث. خبث یعنی نه یک چیزی نشده، حالا نجاستی رس، بولی چیز رسیده اون شستن. در نماز باید ما از حدث و خبث پاک باشیم. توجه فرمودید؟ منتها حدث مهمتره. اگر کسی در نماز مثلا فرزن یه وقتی خانم در منزل نیست، مثلا میگه ما شما رفتین و یک لباسی نماز خوندید و ایشون آمدن گفتن که این لباس رو بچه نجس کرده بوده، تو با این خوندی؟ مثلا میگم بله، نمیدونستم. خب نمازت صحیحه. اما اگر محتاج بودی به وضو، یادت رفت وضو نگرفتی، نماز خوندی بعدن یادت افتاد که وضو گرفت نگرفتی، باید اعاده کنی. طهارت از حدث مهمتر از طهارت از خبثه. به هر حال خدا نصیب مون کنه از همه اینها مهمتر طهارت باطنه. آدم نماز میخونه و باطن پاک نماز بخونه، ای وای. بله مثلا همه بلدیم، برو لس رخت داب بکشتم بدن داب بکش، ابا متاسفانه ای وای. امز جواد آقای ملکی تبریزی میفرمد که با لباس نجس نماز باطله، با باطن نجس چجوری میشه نماز؟ یه وقت باطنش خرابه. خلاصه سرتون درد نیارم، حتی طرف وضو بلد نبود. بله آقا ما دینمون باید بلد باشیم آخه. تنها هم دیگه احکام فقهیه نیست، معارف بلد باشیم. بله عزیز من، ما دنیا آمدیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، برای معرفت آمدیم دیگه. حالا اینجا از خدا میخواد ممنون علیه به صحت و الامن و سلامت فی دینی و بدنی و البصیرت، گفتم همه اینا مکسور به خاطر عطفش به صحت، فی قلبی، در قلبم هم بصیرت باشد. بصیرت در قلب چی عزیز من؟ یک بحث خیلی مفصلیه. بنده چندین سال است به این بحث متعرض نشدم، چون در سابق گفته بودم برای مردم. حالا یه سطر برای احترام شما میفرماید که البصیره قوة القلب المنور بنور القدس یرا بها حقائق الاشیاء و بواطنها. این از مرتبه بالای بصیرته. یه بصیرت های جزئی هست، مثلا الان تو میخوای یه خونه بخری و بصیرت بخری که نم نداشته باشه، نمیدونم لوله هاش ترکیده نباشه، پوسیده نباشه. مثلا میخوای کاری انجام بدی، یک نفر اومده باید شریک میخواد بشه، اون آدم رو بشناسی، بصیرت نسبت به اون آدم داشته باشی. مثلا بصیرت هر امری نسبت به خودشی، مغازه میخوای بگیری مواظب باش کجا باشه، جایی با رونقی باشه، مثلا فلان از این حرفا. اما یه وقت هم یه بصیرتی است که مثلا من و امثال من باید در حسرتش بمونیم، مگه کوشش بکنیم. قوة القلب المنور به نور القدس، یک نیروی است در قلب منور است به نور القدس. یرا بها حقائق الاشیاء و بواطنها، حقائق اشیاء و بواطن اشیاء را میبینه. پروردگارا من نمیدونم، ما از صاحبان این بصیرت ها الحمدلله زیارت کردیم تا حالا، ولی خودمان به جایی نرسیدیم. خیلی خوب، حالا این باشه. و نفاذ فی اموری، ببینید عزیزان، نفاذ به معنای همین نفوذ. میگن فلان کس در جامعه نفوذ داره، نفوذ کلمه داره، اگه بگن مثلا بگن گوش میدن، قبول میکنن. اینجا نفاذ در امور باید ببینیم چی باشه. بله این درست ایشون میفهمد که نفذ نفاذن مضا و امر نافذ ای ماز المطاع، این درسته همش. اما حالا این فقط شرح لغته، شاید آقا معناش این باشد که، شاید عرض میکنم یکی از معانیش این باشد که کارایی که میکنم در جامعه این کارا منشأ اثر باشه. توجه فرمودید؟ منشأ اثر باشه، این کارا نافذ باشه. یک کسی این کارو ببینه مثلا فکرش عوض بشه، فکرش خوب بشه. حالا شاید یکیش این باشه. و الخشیت لک، خدایا میفرمایید که به من یه عافیتی بده. و بله از اینجا پس دوباره عطف میکنیم به این قسمت که بله هم که من صحت میده، خشیت هم به من بده، من نسبت به تو خشیت و خوف داشته باشم. فرق خوف و خشیت رو در دروس گذشته خوندیم، حالا باز احتیاطم برای کسانی که نبودن یه دو سطر میگم انشاءالله. خدمت شما عرض شود که میگن که بعضی از بزرگان گفتن خوف و خشیت فرق دارن با هم، لغویون خیلی فرق نذاشتن، اما میگن نه خیر فرق داره. خشیت از هیبت پروردگار میاد، یعنی محصول معرفت الله. هرچه خدا را خوب بشناسه، عظمت او را بدونه، خشیتی در قلبش میشینه و این نوع خوف است که مخصوص دانشمندانه. در قرآن دارد که انما یخشى الله چی؟ من عباده العلماء، بندگان دانشمند خدا از خدا خشیت دارد. خوف مال عامه مردمه. چون بله خوف عبارت از این که انسان بگه منو میگیرن میزنن تازیانه میزنن، این خوفه. ولی در خشیت این چیزا نیست. در خشیت این شخص مورد هیبت قرار میگیره، یاد ارسان خدمتتون که تازیانه و این حرفا نیست. حالا بعضی هم میگن که در اون آیه شریفه پس چیه؟ میگه که یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. اونجا مرحوم مثل که سید نورالدین جزائری کتاب داره به نام الفروق اللغویه، اونجا جواب داده، گفته که ببین اینجا اونی که به خدا مربوطه با کلمه خشیت آمده، با حساب مربوطه با خوف آمده. یخشون ربهم، از پروردگارشان کارشون خشیت دارن، اما از سوء الحساب میترسن، اون دیگه بحث دیگریست. حالا راجع به خوف اینجا مطلب بسیار بزرگی داره. من از شما عزیزان مخصوصا جوانان دعوت میکنم به این قسمت خیلی دقت بفرمید، خیلی دقیقه من اینو بگم و بعد دیگه وقتمون زیاد نیست. خدمت شما عرضه میدارم که خب حالا والقوت علی ما امرتنی بهی من طاعتی، خدایا اون طاعت هایی که امر کردی من انجام بدم قدرت اونها رو هم به من بده. خب خیلی خوبه آدم از خدا بخواد که قدرت اون طاعت ها رو خدا بهش بده. بله نعمت بزرگیست. پروردگارا چیزایی رو به من فرمودی که نکنم، نهی کردی اجتناب کنم، ولی اجتناب لما نهیتنی عنه من معصیتک، پروردگارا توفیق بده بتوانم اجتناب کنم از اون سلسله معصیت هایی که نهی کردی از اونا، توفیق بده. البته در گذشته گفتم باید این قدم اول رو ما برداریم. آمد جواد آقا تبریزی ملکی میگن ایشون فرموده بودن که نور از نور بلند میشه، ظلمت از ظلمت بلند میشه. اگر یه طاعت بکنی یه طاعت دیگه موفق میشی. خدای نکرده یه معصیت بکنی یه معصیت دیگه مستش در میاد، ظلمت از ظلمت بلند میشه و طاعت از نور از نور. خب اینجا یه مطلبی داره، این مطلب رو بگم براتون که بسیار دقیق است، فوق العاده دقیقه، و اون این است. میگه که قال بعض العارفین، عزیزان شما اهل فضلین، یه وقت مطلب چون خیلی ظریفه من اصرار میکنم به دقت، چون میگم یعنی اینو مهم بدونید، ظرافتش در میره یه وقت ذهنمون. قال بعض العارفین اذا احترقت جمیع الشهوات بنار الخوف. الله اکبر. اگر تمام شهوت ها با نار با آتش خوف بسوزد، خب یعنی چی؟ یعنی دیگه از فردا نه میل به قضا داریم، نمیخوایم میوه بخوریم. ببین یه بار توضیح دادم خدمتتون عزیزان، برای این میگم دقیقه. حضرت آیت الله بهاءالدینی قدس الله نفسه الزکیه و سلام خدا بر این مرد بزرگ باد که من نمیدونم چی بگم به شما در مورد مرد، متاسفانه اسم اینجور افراد افتاده در دست کسانی که اصلا با ایشون معاشرت هم نکردن، ای بسا ندیدن، ولی میگن دیگه من نمیدونم والله چی بگم. به خدا به همین حضرت سجاد قسم نمیخوام، خدای تو شاهد باش، نمیخوام بگم من کسی هستم، نه هیچی نیستم، ولی با این آقای بهاءالدینی ما زندگی کردم، یه چیزی میگم درست ازش نقل میکنم. اگه حالا خودم به جایی نرسیدم آدم نشدم تعجب نکنید، خب میشه، از این چیزا زیاد بوده، یه عده در حضور پیغمبرم آدم نشد تازگی نداره. ولی میخوام بگم یعنی اونی که اصلا اینا رو ندیده و یک ساعت حرف میزنه، ما کجا این حرف رو در میاره؟ بابا این شخصیت رو ما دیدیم، باشون زندگی کردیم به فضل خدا. گفتم من به شما بارها که ایشون جمله ای داشتن که هر کس اونو بدون ذکر اسم ایشون بگه یاد از ایشون دزدیده یا یادش رفته، چون این جمله فقط مال ایشون بود در عالم هستی، هیچ کس دیگه نگفته بود. اون این بود که می‌فرمودن مبدأ میل عوض می‌شود. بله، یه بنده خدا حتی برام نقل کردن که این از من شنیده بود، رفته بود به مردم میگفته مردم مبدأ میلتون عوض کنید. خیلی ما خنده من گرفت، در حالی که آخرین برای اینکه این دست بشر نیست. مبدأ میل به تعبیر آقا از بالا عوض میکنن، به من و تو مربوط نیست اصلا. ما باید کار خودمونو بکنیم اینجا، میشه بلدیم بکنیم، مبدأ میلم از بالا عوض میشه. بنابراین این از قضیه. الحمدلله این مجلس ما مجلس فضیلته. من یه وقت اینو در یه مجلسی گفته بودم، یه نامه نوشتم به من که این حرف شما کفر است. گفتم خیلی خوب، مرحمت آقایون کم نشه دیگه. تا استکانم رو جدا نذاشتن دادم بیرون از مجلس، چون خیلی خطرناکه. بالاخره مقصود آیت الله بهادینی نبود که ما اون امیال بشری از ما گرفته شود. مبدأ میل عوض میشه یعنی چی؟ بابا خوردنت، خوابیدنت، چیزای دیگه در دنیا، اینا باید باشه. منتها ببینید مبدأ میل عوض بشه، صاحب این امیال به اینها طریقیت میده نه موضوعیت. دقت بفرمید، من امثال من به خوردن و خوابیدن و چیزای دیگه عزیز من موضوعیت دادیم، ولی مبدأ میل عوض بشه طریقیت بهش میدن. یعنی میگه اینا رو من انجام میدم که نیرومند باشم برسم به فلان هدفی که خدا گفته. در سطور بالا اینجوریه. حالا اگر اینجا طریقیت نداد، موضوعیت داد، لااقل دیگه مثلا وسیله گناه نکنه، بازم خدا پدرش بیامرزه، حالا بخوره به خواب، بله نوش جان. مقصود این نیست که این امیال گرفته بشه، مقصود این امیال کنترل بشه. آخه عزیز من، حضرت یوسف علیه السلام اگر این امیال رو نداشت چرا در دنیا اینقدر اسم در آورده؟ چرا؟ آخه شما دقت بکنید در آیه قرآن، در روایت داریم که هر آیه گنج است. هر آیه قرآن، قرآن بنا به قول مشهور میگن 6666 آیه است. بنا به قول مشهور، یعنی قول مشهور چی؟ چم زیاد نیست. بعضی ها مثلا یه آیه رو تو قسمت کردن، بعضی ها یه آیه رو مثلا یه آیه حساب میکردن، اون یکی سه آیه حساب کرده، دو آیه حساب کرده. از این نظر این رقم ها متفاوته. شما نگاه کنید در مورد حضرت یوسف چی دیدید؟ آقا دقت بفرمید، کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما خواستیم بدی و فحشا را از او دور کنیم. چرا؟ آقا چرا؟ عزیز من، قوم خویش خدا بود حضرت یوسف. من باید گرفتار بشم برم جهنم، ولی او نه؟ نه، این نیست. تکوش بده. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشا. چرا؟ انه کان من عبادنا المخلصین. یه وقت اشتباه نکنید، بگید مخلصین، تمام این سوره یوسف به هم میریزه. یعنی یه زیر زبر، بله یه زیر زبر اینقدر چیز داره، بله. بله، حالا میگن در یکی از جنگ ها، نمیدونم هم جنگ های ایران معاصر کی، نم سابق مثلا زمان مثلا فتح علی شاه کی، نمیدونم، شاید اینطور باشه، میگن که نامه نوشته به فرمانده جنگ که عقب نشینی نکنید. اشتباهن اینو نقطش زیر گذاشته بودن، عقب نشینی بکنید. همه رفته بودن هیچ ذلیل شده بودن، ذلیل زبون. توجه فرمودید؟ زبان با بید یه نقطه است، یه نقطه بذارش کنار میشه زیان. از این چیزا ما خیلی داریم گرفتاریا داریم، مثلا در تحقیقات علمی، در نسخه شناسی خیلی از این چیزا ما داریم. که بعضا متوجه نمیشن یه زبر یا زیره، حالا سر تو درد نیارم. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه کان من عبادنا المخلصین. نمیگه مخلصین، مقام مخلصیت مقدم بر مخلصیته. ببین یک نفر از مخلص از دنیا نمیاد، اول اخلاص میورزه مخلص میشه، بعد مخلص میشه. ببین یعنی خدا میگه این بندم به جایی رسیده اصلا دیگه نمیذارم بره ضایع بشه. هیهات انت اکرم من ان تضیع من ربیته. میگن فاطمینی ها مخالف دعای کمیله، خب بگن اب نداره، الان دیگه دروغ گفتن مالیات نداره که، ولی خدا رو شاهد میگیرم که اینا افترا میگن. بنده گفتن دعای کمیل دکون نکنید، دعای کمیل 3 ساعتش نکنین. ها 3 ساعت دعای کمیل؟ بله. یه جاهاش باید 3 بارت من بگن، یه جاهاش باید یه آواز خاصی بگن، یا نورو یا قدوس مثلا با یه آوازی گفته بشه، 3 بارم گفته بشه، وسطش حرف بزنن، وسط دعای امیرالمومنین مولای من اومدم، من به جای خدا باشم میگم زهرمار دعاتو دامه بده، والله خدا شاهده دعای با اون زیبایی، با کلمات خام، با کلمات چی بگم اصلا، چی بگم دیگه، ولش کن اصرار نکنید نمیگه. من اینجور گفتم دنیا گلستان میشه که درست بخونید. رفتن گفتن دعای کمیل مخالف دعای کمیل، من ندارم من چی کار کنم خدایا، این حرفا که ضبطم میشه ولی باز این افتراگوها هستن. یه خانم محترمی بود میگفت من از منبرای شما که شهیدم هیچ وقت دعای کمیل نرفتم. گفتم خوش به حالت، خوش به حال من، چون قد موفقم در تبلیغ. با من قربون دعای کمیل برم، دعای کمیل دریای نورم، بازی شده، دکون شده. چیه؟ جتون خانه دعای کمیل داشتیم، ولی چی مثلا یعنی؟ 40 سال خونده به کجا رسیدی؟ این رس خیلی گفتم دیگه آخه. یک جمله دعای کمیل پیاده بشه، حتی تو دنیا گلستان میشه. 40 سال دعای کمیل رفت اومده، عشقاش هنوز پاک نشده ها. کجا بودی حاجی؟ جاتون خالی دعای کمیل بودیم. راستی بیدی دختر فلان کسیم طلاق گرفت. آی بدبخت حاجی، 40 سال رفتی این جمله رو خوندی، کم من قبیح سترته. خدایا چقدر قبیح بوده که تو پوشندی، چرا ستار و عیوب نشدی، چرا تخلق به اخلاق الله پیدا نکردی؟ من اینو دارم میگم، من خالف کمیل نیستم. من آخه من میگم من کمیل شدم، آدم نشدم من. حالا بگذاریم، اصلا کمیل، دعای کمیل یه بخشی از آیات قرآن رو تفسیر کرده، دعای شریفیه. حیف از این دعای کمیل مظلوم افتاد دست این امرو زید. دیدم تو تلویزیون زیرنویس زده بود که حجاج محترم دعای کمیل رو در هتل ها خواهم خوند. ها چون که بالاخره انشالله به حق امام زمان همشون سالم برگردن. اما ببین تو دل خودم گفتم حالا چه واجبه، اینقدر واجبه حالا که در بیرون مثلا پشت دیوار بقی اون وقتا، والله بالله به همون صاحبان بقی قسم، بنده 30 سال پیش گفتم پشت قبرستان بقی دعا خوندن جایز نیست. اما کی به کیه؟ دشمنان اهل بیت به اشکایش ما نامحرمن، اما چه کار داره تو؟ رفتم خوندن دو هیچ چی دیگه شد، اون چی که می‌خواست بشه شد. کی به کی؟ گفتم یعنی هیچ گندایی تو نمی‌فهمه. مثلا یکی بدبختیای ما اینه که در بحث‌های علمی شخصیت به رخ کشیده می‌شود. تا بخوام فلان چیز بنده، یعنی دیگه مثلا فلان عاشق چیچی تو کمتره. بابا من چی کار با اون دارم؟ یه چیزی فهمیدم از اهل بیت می‌خوام بگم. صلوات بفرستین. فشار نفس امار است. بله خلاصه توجه فرمودید، انه کان من عبادنا المخلصین. چرا اصلا فحش را از او دفع کردیم؟ بعد میگه لولا ان را برهان ربه. بعضی تفاسیر نوشتن که حضرت یعقوب برش مجسم شد.
معلوم سین طور باشه. برهان رب همون تعالیمی بود که ایشون دیده بود، نمیخواد یعقوب مجسم بشه. بیا اینا بلاخ هواشیه. دقت بفرمید، انهو کار من عبادنا المخلصین. مخلص یعنی چی؟ یعنی یه مدت مخلص بوده، بعد اخلصه الله لطاعته، خدا برای طاعتش خالصش کرده، دیگه سه نمیذاره دیگه جای دیگه بره. حیفه اینجاست که کمیل باید بخونی هیهات انت اکرمو چی؟ من ان تضیع من ربیته. ای خدا تو کریمتر از آنی که ضایع کنی کسی رو که تربیتش کردی، ولش کنی. او تو شر دمن آویته یا برهانی کسی رو که فناهش داده بودی. این هست آقا چون کمیل یعنی این. وقت گذشت، گوش بدید این تمام بشه. قال بعض العارفین اذا احترقت جميع الشهوات، یعنی کنترل بشه به این معنا، نه اینکه نه از بین بره. بنار الخوف ظهر في القلب الذبول والخشوع والانكسار. آقا جون بقیه رو خوب گوش بدید خواهران من، برادران من، حیفه به خدا، حیفه. یعنی آدم اگر برای این تیکه کیشون آورده 2000 کیلومتر راه بره میارزه. حالا که ما خدمتتون هستیم، الحمدلله سالمیم، الحمدلله. خدا به سید ساجدین عافیتمون رو نگیره انشالله. ببینید الان چرا مثلا حسودیت میشه؟ آقا میگه دست خودم نیست، حسودیم میشه آخه فلان، دست خودم نیست. آقا بعضی ها حقودن، خدا شاهده سالها بهش نعمت بدی انعام بکنی، باز حقد تو رو دارن، حسد تو رو در دل دارن، دوستی رفیقی قوم خشی هیچی سرشون نمیشه. خب چی میشه الان؟ ببینید میگه که اگر شهوات با نار خوف محترق شد، با اون توضیحی که دادم خدمتتون، یعنی مبدا میل عوض شد، نه اینکه تو دیگه خدا به ترسی پرتقال هم دیگه نخوری، نه اینا نیست، بچه بازی که نیست، بحث علمیه اینا. تمام امیال و شهوات کنترل میشه. خب اذا احترقت جميع الشهوات بنار الخوف ظهر في القلب الذبول. ذبول یه معنای خاصی داره، به معنای اینکه لبای آدم یه وقت خوش بشه کی میشه؟ یه وقت آدم خیلی مضطرب میشه که ببین دهنش خوش شده، لبش خوش شده، این یک معانی ذبوله. بزال في القلب خشوع والانكسار، در قلب یه خشوع انکسار پیدا میشه. اینجا رو دقت کنید، وزال عنه الحقد والكبر والحسد. آقا تمام این ازش زایل میشه، الله اکبر. بابا این کبر و حقد و حسد هر کدوم میتونه به نوبت خود ما رو عاقبت به شر بکنه. خیلی عجیبه، هر کدوم به نوع خود ما رو بشه. چطور میشه به 3 تا عامل عاقبت به شری از تو گرفته میشه؟ بازم کمه به نظرت؟ ها؟ خیلی و زال عنه الحقد والكبر والحسد. چی شد؟ اصلا میگه یه حالی پیدا میکنه که وقت حسد پیدا نمیکنه. خیلی جالبه به خدا. خب گوش بدید، خیلی زیباست. میگه که و ساره کل همه نظر فی خطر العافیه. خطر به معنای قیمته، یه وقت خطر به معنای خطر که محتان کار خطرناکه، نه اونو نمیگیم. یه وقت میگه ما خطری، یعنی ارزش من چقدره؟ توجه فرد خطر یه وقت منه قیمته. و ساره کل همه نظر فی خطر العافیه. فقط اینجا همه چین عافیتم از در عظمت عافیت فکر میکنه. فلا یتفرق لغیره، اصلا میگه دیگه وقت چیز دیگه پیدا نمی کنه که این چرا ماشینش عوض کرد، این چرا مثلا زیباتر از منه، اون چرا اینجوری شده. این حرفا پیدا نه، وقت برای چیز نمیمونه دیگه. این اول بیکاری قلبه. الله اکبر، 2000 کیلومتر گفتم پیاده به خاطر این برین میارزه. های جوانان دقت کنید، حیفه. خب سار کل همه نظر فی خطر العافیه، فلا یتفرق لغیره، ولا یسیر له شغل. اصلا چیزی دیگه تو قلبش نمیاد الا المراقبه والمحاسبه والمجاهده والاحتراز بین تضییع الانفاس والاوقات. فقط حواسش اینکه وقتم ضایع نشه. وقت عمرم ضایع نشه. عاشق محمد بهاری در مکتوباتش می نویسد یک دقیقه از عمر ما معادل تمام دنیا و مافیا هست. از اینا چقدر هدر می دیم ما؟ یه لحظه از اینا چقدر هدر می دیم؟ خدا به دادمون برسه. و مؤاخذت نفس الخطوات و خطرات، فقط این نفس رو مؤاخذه می کنه در این قدم ها که برمی داره. خطوات خطوه یعنی قدم، خطوات یعنی قدم ها. کجا داری میری؟ به نفس میگه کجا داری میری؟ بل خطرات، خطرات که پیش میاد. ها و اما الخوف، ها و اما الخوف الذي لا يترتب عليه شيء من هذه الآثار فلا يستحق ان يطلق عليه اسم الخوف. آب پاکی دست همه ریخته، میگه خوفی که این آثار نداشته باشد اصلا اسم خوف بر اون اطلاق نمیشود. و انما هو حدیث النفس، یه حدیث نفس میشه گاهی وقتا. مثلا من الان کار بدی کردم چجوری میشه؟ هیچی، دو دقیقه دیگه همین آشم این کاسه هم حدیث نفس بوده، خوف نبوده. اگه خوف بود باشه این آثار رو پیدا میکنه. یه چیز دیگه اینم بگم تمام بشه. پروردگارا اینه بگم دیگه میریم دیگه، مشرف به موتم دیگه، هیچ رسمن مشرف میریم، هیچ حال تشییع جنازه که ندارین که، گوش بدین. ولی هازا قال بعض ارباب القلوب، بعضی صاحبان دل گفتن اذا قیل لک هل تخاف الله، خوف خدا را داری؟ فسکت، ساکت باشی، چی نگو. چرا؟ فانک ان قلت لا کفرت، اگر بگی نه کافر میشی، نه از خدا نمیترسی، کافر میشی، هیچی نگو. اگه لا بگی نه کفرت. و این قلت نعم، بله میترسم، کذبته، گفتی دروغو میشی، پس چی نگو، نگو تا به اون مقام برسی. انشالله خدا با عافیت همون به این مقام برساند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.